أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أرشد مرحوم محقق نائینی قائلا به عدم کفایت امتثال علمی اجمالی در فرض تمکن از امتثال تفصیلی. بیان ایشون رو ما عرض کردیم. محصل بیان ایشون این بود که حقیقت اطاعت عبارت است از انبعاث از بعث مولا. این حقیقت در جایی که امکان امتثال تفصیلی باشه، خب علیکم السلام، تحقق داره. اما در امتثال علمی اجمالی این حقیقت وجود نداره، چون در اونجا انبعاث ناشی از احتمال بعثه و قصد امتثال تفصیلی تحقق نداره. اگرچه بعد از اتیان به اطراف علم اجمالی این علم به تحقق مأمورون به پیدا میکنه، اما مهم اینه در حال عمل فاعل باید انبعاثش ناشی از بعث باشه. اینجا اشکالاتی به فرمایش محقق نائینی وارده. اشکال اول در اصل مبنای محقق نائینیه که حقیقت اطاعت را انبعاث ناشی از بعث دونستن. اصلا حقیقت اطاعت این نیست. حقیقت اطاعت و امتثال یه امر عقلی است، یعنی عقل است که روشن میکنه امتثال چیه. اصلا شرع در این حوزه هیچ دخالتی نمیتونه داشته باشه. خب اگر این به عقل واگذار شده، دیگه وجهی نداره ما بیاییم بگیم اطاعت انبعاث ناشی از بعثه. یعنی عقل این رو نمیگه. بلوجدان ما در موارد زیادی میبینیم که کسانی به صرف احتمال تکلیف در شبهات بدویه منبعث میشن و تکلیف رو امتثال میکنن. مثلا کسی احتمال وجوب دعاء عند رؤیت الهلال رو میده، یه شبهه بدویه داره. اگر این شخص به صرف این احتمال بره و این تکلیف رو انجام بده و به واقع اصابت کنه، آیا به این عمل صدق امتثال میکنه یا نه؟ بله؟ نه. ما ببینید میگیم با رجوع به اصطلاح عرف، با رجوع به معیارهایی که ما داریم، این امتثاله. یعنی اگر این تکلیف واجب بود، کسی به صرف احتمال این کار رو انجام داده بود، آیا گفته نمی شود که این شخص اطاعت کرده، اصلا چه بسا درجه او در امتثال از کسی که علم به تکلیف داشته بالاتره. کسی که یقین داره به تکلیف، خب او میره این کار رو انجام میده. اما مثل این شخص که صرفا احتمال تکلیف میداده اما معذالک رفت انجام داده، اولا این موجب انبعاث او شده، صرف احتمال تکلیف، و بر عمل او هم صدق امتثال می کند اگر مطابق با واقع در میاد. خب هیچ کسم مدعی نیست که اگر به واقع اصابت کرد این باید دوباره عمل را انجام بده، چون عمل او امتثال نبوده. همه اون عمل رو امتثال میدونن، یعنی خود محقق ناینی هم نمیتونه اونجا بگه این امتثال نیست. این اشکال اول. اشکال دوم اشکالی است که محقق اصفهانی به مرحوم آقای ناینی دارن. خوب دقت کنید این اشکال رو. محقق اصفهانی می‌فرماید اون چه که موجب تحقق اراده است بس به وجود حل علمی و فی افق نفس، نه بأس به وجود خارجی. ببینید بأس به وجود خارجی دائیه برای انجام عمل از سوی مکلف نیست. اون چیزی که در ذهن مکلف منشأ تحقق اراده برای انجام عمل میشه چیه؟ اینه که این بحث در ذهن او واقع شده. حالا ممکنه این بحث که در افق نفس حاصل شده مقرون به تصدیق علمی باشه، ممکنه مقرون به تصدیق ظنی باشه، ممکنه مقرون به تصدیق احتمالی باشه. به هر حال بعث به وجود علمی و تصوری دائی برای انجام عمل از سوی مکلفه، نه به وجود خارجی. اصلا اون محال بعث به وجود خارجی بخواهد دائی برای انجام عمل باشه، که اصلا به این ربطی نداره. ولی این بحث به وجود علمی یه وقت با تصدیق علمی، بحث یعنی به وجود تصوری یه وقت با تصدیق علمی و قطعی همراهه، یعنی یقین داره به این بحث، یه وقت ظن به این بحث داره، یه وقت احتمال این بحث رو میده. خب حالا اگر این صورت بحث، این بحث به وجود تصوری و علمی با اون چه که در خارج مطابق باشد، انبعاث از شخص امر حاصل شده بالعرض، و اگر مطابق با خارج نباشه انبعاث از مجرد صورته، یعنی صرف اون وجود علمی بعث موجب انبعاث شده. در نفس مکلف یک چیزی پیدا میشه که اونو حل میده، ولی من میخوام توضیحش بدم. انبعاث مکلف یعنی اون که عضلات او به حرکت در بیاد، بره و تکلیف رو انجام بده. تحریک شدن مکلف کی تحریک میشه بره نماز جمعه بخونه؟ کی منبعث میشه پاشه لباساشو بپوشه و خون به عضلاتش سرایت کنه و پاهاش رو به حرکت در بیاره بره به سمت نماز جمعه؟ آیا اون چیزی که سبب انبعاث اوست، سبب تحریک اوست، بعث به وجود خارجی است یا بعث به وجود علمی؟ بعث به وجود علمی و تصوری، فرقی هم نمی کنه. این بعث به وجود علمی یعنی اونی که در اون صورت بعث، تصور بعث، اونی که در نفس او حاصل شده، اون گاهی همراه با تصدیق قطعی، گاهی با تصدیق ظنی، گاهی همراه با تصدیق احتمالی است. خب اون وقتی منبعث شد، حالا اگر اون صورتی که در ذهن اوست مطابق با واقع باشه، یعنی این فرض کنید یه تصوری از بعث مولا در ذهنش ایجاد شده، فلواقع هم مولا این بعث را داشته، صورت بعث با حقیقت بعث با واقعیت مطابقه، این میشه اطاعت حقیقی. اما اگر صورت بعثی که در افق نفس مکلفه، تصوری که از بعث مولا داره، گمان کرده مولا بعث کرده و این تصور بعث او را هل داده به سمت انجام عمل، تحریکش کرده و منبعث شده، این مطابق با واقع نیست. مولا هیچ بعثی به حسب واقع نداشته. اگر این باشه این میشه انقیاد. در حالت اول اطاعت، در این حالت انقیاد. خب در هر حال این بزنگاه اشکال محقق اصفهانی به مرحوم نائینی اینه، میگن در هر حال وقتی اتیان به اطراف شبهه میکنه، یعنی ظهر جمعه هم نماز ظهر میخواند هم نماز جمعه، این بالاخره متضمن انبعاث از شخص بعث حتما هست. یعنی بالاخره اطاعت اینجا محققه. درسته یکیش اطاعت یکیش انقیاد، ولی بالاخره این انبعاث از بعث در اینجا محققه. چون بعث به وجود خارجی که معنا نداره، بعث به وجود تصوریست و این بالاخره از اون بعث منبعث شده. پس حقیقت اطاعت اینجا محققه. نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 114. حالا این اشکال محقق اصفهانی ببینیم وارد یا نه. به نظر ما این اشکال به مرحوم نائینی وارد نیست. خوب دقت کنید، چون بر طبق فرمایش محقق نائینی اون چه که در حقیقت اطاعت معتبره اینه که فاعل در حال عمل
عمل را به داعی متعلق امر به اون متعلق امر به اون اتیان بکنه. یعنی باید قصد امتثال تفصیلیش محقق بشه. در امتثال اجمالی این مطلب محقق نیست. محقق نائینی حرفشون اینه مجرد یقین به تعلق امر به یکی از دو طرف باعث انبعاث از یک بعث مولوی نیست، بلکه ناشی از احتمال بعثه. پس باید معلوم بشه اشکال محقق اصفهانی به چیه. ایشون میخواد بگه آیا بالاخره اینجا انبعاث ناشی از بعثه یا ناشی از احتمال بعث؟ محقق نائینی میگه انبعاث ناشی از احتمال بعث این اطاعت نیست. محقق اصفهانی آیا میخوان بگن این انبعاث ناشی از احتمال بعث است و در این حال اطاعت، که این همون اشکال قبلیست که ما عرض کردیم، یا نه اینجا میخوان بگن این انبعاث ناشی از احتمال بعث نیست، ناشی از خود بعثه؟ اگر این باشه این قابل قبول نیست. اینجا انبعاث ناشی از خود بعث نیست. این اولا. ثانیا این که ایشون فرموده بعث به وجود علمی یا صورت بعث چه مقرون به تصدیق علمی باشه چه مقرون به تصدیق ظنی باشه چه مقرون به تصدیق احتمالی، اینا همش داییه، اینا میتونه مکلف را تحریف بکنه. خب اگر این منظوره که عرض کردیم، خب مرحوم نائینی اصلا معتقده بعث فقط به در فرض اقتران به تصدیق علمی داییه. اگر مقرون به تصدیق ظنی یا احتمالی باشه دیگه دایی نیست. این اصلا در یه نقطه غیر از اون چیزیست که مرحوم آقای نائینی گفتن. اینو ما نمیتونیم به عنوان به اصطلاح اشکال به ایشون بپذیریم. لذا اشکال دوم یا به هر حال در واقع بر میگرده به همون اشکال اول طبق یه احتمال، یا اساسا این اشکال وارد نیست. اشکال سوم، خوب در حواست شما امروز آقای طباطبایی، امروز باز از اون روزایی که معلومه خیلی حضورت اگرم هست نیم بنده، درسته یا نه؟ بعضی حضورها 100%، بعضی 70-80%، بعضی نیم بنده، بعضی 30-40%، بعضی هم اصلا نیست. بله؟ نه چرا؟ آقای میری؟ نه آقای این خدا نکنه من مقصر باشم. نه آقای میری قطعا نه، آقای میری ادواریه. بله نه ادواری یعنی این حضور و عدم حضورش ادواریه، نه این که خدای نکرده خب آقای انصاری شما دیروز تشریف نداشتید، همین ممکنه حضور امروزتون رو یه خورده‌ای از اون درصدش کاهش داده، درسته یا نه؟ خب اینم یه مورد دیگه دیگه بله میدونم اشالله مشکلی که اشالله نه، حالا من اینام که میگم همین مقداریش مزاه، مقداریش هم بوقت بخوام بیشتر حواسا جمع بشه. اما اشکال سوم، خوب دقت کنی، این اشکال رو هم محقق اصفهانی به آقای نائینی کردن، ببینیم این اشکال وارده یا نه. محقق اصفهانی میگن همین که کسی اتیان به عملی بکنه به دائی احتمال تکلیف و به دائی موافقت احتمالیه، این انقیاد محسوب میشه. یه انقیاد چیه؟ انقیاد اینه که من انقدر تسلیمم حتی اگر احتمال تکلیفی رو هم بدم اونو انجام میدم، ولو اینکه در خارج به حسب واقع چنین تکلیفی نباشه. خب انقیاد از عناوینی نیست که اقتضای حسن درشه. حسن ذاتی به معنای خاص نداره، اقتضای حسن درشه، مثل صدق. شما صدق و راستگویی میگید حسنش ذاتی نیست بلکه اقتضای حسن درشه، یعنی لولا مانع این حسن فعلی پیدا میکنه. راستگویی حسن خوبه، اما اگر بخواد منجر به هلاکت یک مؤمنی بشه اینجا دیگه این راستگویی حسن نیست، عنوان قبیح پیدا میکنه. پس اقتضای حسن در صدق هست، ولی تا مادامی که یک عنوان قبیحی بر او عارض نشه. انقیاد هم همینطوره، انقیاد حسن ذاتی داره تا مادامی که یک عنوان قبیح در او منطبق نشه. دیگه اگر اون عنوان منطبق شد انقیاد لا یکونو حسنن. خب اینجا باید ببینیم آیا تمکن از امتثال تفصیلی جلوی حسن انقیاد رو میگیره یا نه. همچون که حلاکت مؤمن جلوی حسن صدق رو میگرد، دیگه اون موقع صدق حسن نبود. اونجام آیا سسکه میتونه بره سوال کنه، جهت قبله رو سوال کنه، تمکنه از امتثال تفصیلی داره؟ آیا این مانع از این است که اون حسن انقیاد فعلی بشه؟ یعنی وقتی کسی میتونه بره سوال بکنه جهت قبله رو بپرسه، این جلوی حسن نماز خوندن به اطراف دیگر رو میگیره؟ و قطعا میدونه سپس مطابق واقع نیست. ایشون میفرمد خیر، تمکن از علم و یاد گرفتن مسئله و ازاله شبهه و به عبارت خلاصه تمکن از امتثال تفصیلی از موانع اقتضاء انقیاد نسبت به حسن نیست. بنابراین بلو تمکن از امتثال تفصیلی هم باشه، بالاخره امتثال اجمالی و انقیاد حسنش محفوظه. نتیجه اینه که اینا در طول هم نیستن، در عرض هم نیستن. اونها فرمودید این عرض به حضور شما اشکال محقق اصفهانی است و مرحوم نائینی. این اشکال هم به نظر ما وارد نیست. خوب دقت کن، اینم نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 113. این اشکال هم به محقق نائینی وارد نیست. اگر در کلام خود محقق نائینی دقت بشه این اشکال مندفعه. ببینید خود نائینی در کلامشون فرمودن درسته که انبعاث از احتمال بعث از دید عقل یه نحوه ای از اطاعته، ایشون فرمودن اونجایی که کسی بهشون گفت خب اگر امتثال اجمالی اطاعت نیست پس شما چطور جایی که تمکن از امتثال تفصیلی نیست اونو به عنوان امتثال میپذیرید؟ جواب دادن چون از دید عقل این هم یک نحوه ای از اطاعته. ولی مسئله اینه از دید محقق نائینی چنانچه تمکن از امتثال تفصیلی باشه اساساً نوبت به اون اطاعت و همون نحوه اطاعت نمیرسه. بحث برای این نیست که انقیاد حسن است یا نه، بحث برای این نیست که انقیاد آیا حسنش اقتضای حسن در او هست یا نیست، بحث برای این است که اگر تمکن از امتثال تفصیلی باشد دیگه از دید محقق نائینی اون انقیاد نیست. نه اینکه انقیادی است که مبتلا به یک مانع و عارض شده. ببینید یه وقت میگیم صدق فی نفسه حسنه، اما اگر مبتلا به مانع شد و موجب هلاکت یه مؤمنی گردید این صدق هست ولی دیگه حسن نداره، میشه چی؟ قوی. اما اینجا بحث اینه از دید محقق نائینی کسی که میتونه بره سوال کنه جبل را بفهمه کدام طرفه، اما تنبلی میکنه نمیره سوال میکنه قبله کدام طرفه، وقتی میسته به چهار طرف نماز میخونه، اینو دیگه نمیتونیم بهش بگیم این منقاد است، این اصلا انقیاد نیست. به تعبیر شیخ و بعضی ها اصلا این شاید لعبه به امر مولا باشه، بازی گرفتن امر مولا و دستور مولا باشه. از دید نائینی دارم عرض میکنم. میخوام عرض کنیم که در نظر محقق نائینی انقیاد حاصل از انبعاث از احتمال بعث در فرضی است که تمکن از امتثال تفصیلی نباشه، اما اگر تمکن از امتثال تفصیلی بود این دیگه لا یعد انقیادن ولا اطاعتن. بنابراین این جواب محقق اصفهانی از محقق نائینی تمام نیست، چون محقق نائینی داره در واقع فقط اشکال صغروی میکنه، میگه این انقیاد نیست، این اصلا همون اطاعت نیست. اینم اشکال عرض به حضور سوم. یه اشکال چهارمی هم هست این رو عرض کنیم که اون وقت یه فرمایش محقق نائینی باطل میشه. اشکال چهارم اینه که اساساً حالا این شاید به یه نوعی تتمه همون اشکال اول باشه، ولی من مستقل اینجا ذکرش کردم که شما وقتی سراغ مکلفین و بندگان خدا میرید، ببینید مراتب و درجات بندگان از حیث امتثال و تعبد نسبت به خداوند متفاوته. یکی خدا را عبادت می کند چون او را مستحق عبادت می داند، مثل امیر المؤمنین، نمیگه چون خدا امر کرده. دائیه بر اتیان به تکالیف صرفا استحقاق خداوند تبارک و تعالی است. یه دایی گاهی دایی برای بعضی ها ترس از جهنمه، علت این که میرن تکالیف رو انجام میدن چون از جهنم میترسن، کار ندارم خدا امر کرده یا نه، اون دایی اصلی خوف از جهنمه. بعضی ها طمعاً للجنه تکالیف رو انجام میدن، خب با توجه به این که در افراد مختلف این دوایی وجود داره، وقت چطور محقق ناینی ادعا می کند که دایی صرف بحثه؟ یعنی اگر بحث نباشه دایی بر انجام تکلیف نیست، چون میگه اطاعت صرفا انبعاث ناشی از بحثه، یعنی اونی که دایی میشه برای مکلف بحث مولاست، اگر بحث نمی کرد تکالیف انجام نمیشه. بگیم این برای یک گروهی از مردم این داییه، برای همه نیست. دایی رو نمیشه منحصر در بعث کرد، بگیم چون بعث کرده امر کرده انجام میدن، اگر بعث نمی کرد هم ادعی منبعث میشدند، نه به صرف احتمال تکلیف ها. ما در اشکال اول گفتیم بلوجدان ما میبینیم انبعاث از احتمال تکلیف یعد و امتصال هم، اینجا میگیم اصلا غیر از احتمال تکلیف امور دیگری هم وجود دارد که موجب انبعاث مکلفین میشه. اون امور دیگر استحقاق خداوند، خوف از جنت، از جهنم، طمع در بهشت، اینا همه موجب انبعاث عبد میشه. پس این که محقق ناینی این رو منحصر در امر کردن، این درست نیست. چی؟
اگر امر نباشه
خب
تو امر میگذاری طرف بودن به خاطر این که مورد قضا داریم امر مولا باقا نشه اصلا میره این اولاد انجام میگه به خاطر این بخواد به یک نبسه اصلا میره این امر مولا رو انتصاب، ولی اگر امر نباشه طرف میگذاری
اصلا به امر توجه نداره، یعنی اصلا کاری به این نداره، این اصلا به این که خدا دستور داده و بعث و به بعث او کار نداره، او اونی که دا نه. ببینید درسته، شما ممکنه مثل میگید آقا خب این چرا از جهنم میترسه؟ برا مخالفت با بعث، میگه اگر من با بعث او مخالفت کنم میرم جهنم. بله، ولی اونی که دعایه برای اوست، واقعا اونی که انگیزه او برای انجام تکلیفه امر و بعثه، یا اون آتیشه است؟
اگر امروزی بعد چی نداره؟
نه ببینید درسته که اون آتش و جهنم نتیجه مخالفت با امر و بعثه، اما این اصلا به اون، این او دستور او دایی نیست، حرف خودش از جهنمه که او را به سمت انجام عمل سوق می‌کند. بله؟ ترس جهنم. اصلا کاری نداره با اون. که آیا بحث داره نه. درسته ببینید می‌خواد بگید این می‌خواد. این خودش یعنی می‌خواد بگه از دید امر بگه خیلی خوب اگر من این امر رو اطاعت نکنم میرم جهنم. می‌خواد بگید نتیجه‌اش اینه که این زایده بحثه. نه. این اصلا توجهش به بحث نیست. این توجهش یعنی ترس شون خودشو داره که بره جهنم یه وقت بسوزه. اصلا علت اصلیش اینه. میگه به هر دلیل اگه من این کار نکنم منو میبرن جهنم. کار نداره که حالا اون بحث داره یا نداره. درسته این عملا این اثر مخالفت اونه این جهنم، ولی این کاری به بحث اون نداره. تازه غیر از این استحقاقو چی میگی؟ اونجا که دیگه بحثی نیست. نه در بالاخره استحقاقو چی میگید؟ اون کسی که خدا رو استحقاقا اطاعت میکنه اگه بحثی در اصلا اونجا توجه به بحث داره. نه من مشروع ما اینا رو در بحث حس گفتیم. اصلا کسی است که علم به اراده مولا پیدا میکنه. یه بحثی دارن اونجا که اگر ما علم به امر پیدا نکردیم اصلا نفهمیدیم خدا امری کرده یا نه، یعنی اصلا امری نکرده خدا، درسته؟ اما من یقین دارم تو دلش اینه، اصلا امری هم نیست، یقین دارم خواسته قلبیش اینه. اونجا بعضی میگن باید بره انجام بده، بحثی در کار نیست، امری در کار نیست. نه در دل امرو بالاخره باید چیز بکنه. اصلا میگه علم به اراده مولا کافیه برای بزرگ. نه غلط، ما اینو قبول نداریم. نه میخواه این که علم سبب علم به اراده موجبه به اصطلاح این بشه که این بره، ما میگه ولی بعضی اینو گفتن. بحث ما ولی این نیست در این که این درسته یا نه. میخواهم بگیم بالاخره این هست که بعضی ها معتقدن با علم به امر، با علم به اراده نه امر، علم به اراده باید انسان اون تکلیف رو انجام بده. اصلا بحث نمیخواد، علم به اراده خودش باید موجب انجام تکلیف بشه. اینجوری هم که ساعت رو بردی جلو، خب من بگیم رو پنج دقیقه جلو، حالا حالا وقت ساعت چنده الان؟ پس بودش. حالا این اشکالاتی بود که کلام محقق به اصطلاح نائینی وارده. یه راه دیگری هم خوب دقت کنید، یه راه دیگری هم طی شده غیر از این راه محقق نائینی و بعضی های دیگه، مبنی بر عدم کفایت امتثال اجمالی در فرض تمکن از امتثال تفصیلی. اینم ملاحظه بفرمایی، مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول ایشون یه راه دیگری رو اصلا طی کرده، جلد 4 صفحه 129. اینم ملاحظه بفرمایید ببینیم آیا این راه ایشون قابل قبول هست یا نه. منتقل اصول جلد 4 صفحه 129. الحمدلله رب العالمین.